أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل. بعد اهل بیت طیبین و طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملك و له الحمد و هو بعلا کل شیئن قدیر. به حلوه الهی توفیقیست خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت انتهایی ماه سفر، ایام رحلت حضرت ختمی مرتبت نبی مکرم، شهادت وجود و مبارک سبط اکبر حضرت حسن ابن علی المجتبى و ایام شهادت وجود و مبارک سامن الحجج علیه آلاف و تحییت و سنا، انشاءالله از امشب خدمت دوستان عزیز آیات بینات سوره مبارکه تقابن را آغاز میکنیم. سوره مبارکه تقابن، علل معروف در میان مفسران بدین گونه شهرت دارد که مدنی است، یعنی آیات این سوره مبارکه بعد از هجرت نبی رحمت بر ایشان نازل شده است. البته هرچند حال و هوای سوره با سوره مکی هم سازگار است، یعنی عمدتاً حول محور مباحث اعتقادی است و در این سوره مبارک حکمی از احکام فقهی قرآن وجود ندارد و عمدتاً محور اصول سگانه اعتقادات زیربنای مباحث این سوره بسیار فخیم و کوتاه است. اما یه ویژگی در این سوره وجود دارد که همون نظریه مدنی بودن رو، یعنی نزول بعد از هجرت رو تقویت می کند و اون هم سرآغاز این سوره مبارکه است که میخوانیم انشاءالله یسبح لله. آغاز این سوره مبارکه با مفهوم تسبیح تأیید میکند این نکته رو که این سوره مبارکه در شمار سوری است که به این مجموعه هفتگانه سور مسبحات میگویند، که آغاز اون در ترتیب قرآن سوره مبارکه اسراء و هفتمین اون سوره مبارکه اعلا سبح اسم ربک اعلا، که این سور عمدتاً نزول بعد از هجرت دارند، یعنی سور مدنی هستند. من از باب تیمم و تیمم و تبرک خدمت دوستان عزیز یه اشارتی به سخن منصوم پیرامون حال هوای این سوره خواهم داشت و مباحث رو انشاءالله آغاز میکنم. از نبی مکرم روایتی است که عمده مفسران این روایت رو نقل کردند، شیعی سنی همه این رو نقل کردند، که فرمود من قرأ سورة التقابن دفعنهم موت الفجعه. هر کسی که سوره تقابن رو قرائت میکند، مداومت میکند با همون معنایی که همیشه گفتیم، این صرف لغلغی زبان نیست بلکه خواندنی است که در وجود مینشیند، کسی که قرائت سوره تقابن میکند دفع میشود از اون موت فجعه، مرگ ناگهانی، مرگی که ما البته میدانیم نوعاً ما انتظار مرگ رو نداریم و الا خب قاعدتا نابهنگام نیست قاعدتا مرگ، اما اون مرگ ناگهانی که انسان انتظار اون رو ندارد و آمادگی رو ندارد خداوند از او دور میکند. معنای دوم موت فجعه موت‌های دستورانگیز، مرگ‌هایی که اینها به نظر ما ممکنه میتت و سوء، یعنی حالت نمیپسندیم در این حالت جان دادن و مرگ را. خب این اثر مهمی است که پیامبر در حال هوای این سوره میفرماید. نقل دوم عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق: من قرأ سورة التغابن فی فریضتن، اگر کسی بتواند سوره مبارکه تغابن رو در نمازهای واجب بخواند، کانت شفیعتن شفیعت له یوم القیامه، همین سوره شفیع او در قیامت خواهد بود. و شاهد عدل عند من یجیز شهادته، و این یه شاهد عدلی است فردای قیامت از آن شهودی که خداوند شهادتشون رو میپذیرد. لا تفارقه حتی یدخل الجنه، به این سوره تغابن قاری خودش رو رها نمی کند تا با او پا به پا به بهشت اندرون شود. این دو نقل از نبی مکرم و امام صادق در فضیلت مداومت قرائت و پرداختن به سوره مبارکه تغابن. اما با توجه به این که اشاره کردم این سوره جزء 7 سوره مسبحات است که الان توضیح عرض می کنم، یعنی سوره هایی که با تسبیح آغاز می شود، روایتی در اینجاست که من هیچگاه این روایت رو نخوندم در گذشته، تصریح به لفظ این روایت نشد در سوره مسبحات، اما مضمونش رو گاه شاید به عموم یا غیر عموم اشاره کردم. الان مایلم که متن حدیث رو بخوانم خدمت دوستان. وجود مبارک حضرت باقر علیه السلام، این رو جابر جوفی نقل میکند که امام فرمود: من قرأ بالمسبحات کلها قبل ان ینام، کسی که این مسبحات رو قبل از خواب، کل این مسبحات رو بخواند، یعنی 7 سوره رو هر شب قبل از خواب بخواند، طبعا کار دشواری است. لم یمت، نمی میرد. حتی یدرکل، نامی برده میشه که ما قاعدتا به این نام احترام ویژه‌ای میگذاریم از اسامی حضرت ولی عصر، لذا من با ادب عرض میکنم که حالا لم یمت حتی یدرکل قائم، نمی میرد تا زمانی که درک میکند حضور حجت خدا حضرت ولی عصر. و این مات کان فی جوار نبی، و اگر بمیرد در جوار پیامبر جایگاه دارد. عجیب است این نکته حدیث، هم موثق و معتبر و جالب، که از خصوصیات سور مسبحات پرده بر می دارد. با این مقدمات عرض میکنم بسم الله الرحمن الرحیم: یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. سوره شریفه همان گونه که الان اشاره شد با تسبیح آغاز میشود. این 7 سوره ای که گفتیم گاه با مصدر تسبیح هست، یعنی سبح هست، سبحان الذی اسرا، گاه با فعل مضارع هست مانند اینجا یسبح، گاه سبح لله ما فی السماوات و الارض فعل ماضی است، گاه هم فعل امر، سبح اسم ربک الاعلی، یعنی تمام اشتقاقات مطرح شده است. از ماده سبح به اصطلاح تسبیح به شکل‌های مختلف در آغاز این 7 سوره آمده است. اولین نکته‌ای که به ذهن تداعی می‌شود این است که تسبیح هر مفهومی است، فرازمانی است، یعنی ماضی و مضارع و مصدر و مستقبل و امر ندارد. یه مفهومی است این مفهوم تسبیح که عمومیت زمان دارد، در تمام ادوار، در تمام مراحل خلقت و آفرینش، از آغاز تا فرجام مقوله تسبیح در خلقت جاری است و جریان دارد. خود این تعابیر سگانه و چهارگانه این نکته رو به وضوح میرساند و قابل استفاده است. اما فرمود یسبح لله، خب ریشه این فعل یسبح یا سبح یا سبحان کلمه سبح است. واژه سبح به معنای حرکت سریع و دور شدن از مکان است. هنگامی که حرکت شتاب بیشتری دارد و دوری از مکانی رو اقتضا می کند، اینجا کلمه سبح رو به کار می برد. همین اخیراً عرض می کردم در سوره مزمل خدمت دوستان به همین خاطر به لحاظ لغوی کلمه تسبیح رو در حرکت در آب سباحت، شناگری، و حرکت افلاک کلون فی فلک میسبحون و حرکات آسمانی بیشتر به کار برده می شود از جهت لغوی، چون حرکتی است که سطح تماس کمتر و شتاب فزونتری دارد. اما دقت کنید خود کلمه سبح به معنای حرکت و فاصله گرفتن از جایی است. به همین خاطر وقتی این میاد تو باب تفعیل و تسبیح میشه، کلمه تسبیح و سبحان مصدر اون رو معنا میکنیم با همین ماده لغوی تنزیح، یعنی منزه کردن، دور دانستن و دور شماردن خداوند سبحان، اما لا یعنی او به شأنه از هر آن چه در شأن او نیست. این معنای ساده تسبیح با همون ریشه لغوی. پس تسبیح خداوند یعنی تنزیه ذات باری تعالی از هر آن چرا که در حق و شأن حضرت او نیست و نباید باشد. اهمیت تسبیح رو در قرآن بسیار میبینیم. دیگه من نمیخوام خیلی مفصل اینجا وارد بحث تسبیح بشم، اما نکات روسی رو عرض میکنم خدمت دوستان. اهمیت تسبیح رو در قرآن از بقیه معارف قرآنی پیش قدم میبینیم. گاهی شمارده ایم که اصول معارف الهی 4 نکته است: تسبیح است، تحمید است، تحلیل است، تکبیر است. در میان این 4 رکن که اون استوانه ها و 4 رکن کعبه معرفت است و توحید است، تسبیحی حق تقدمی داره، به دلیل اینکه ابتداعا باید زدود، تنزیه کرد، تجرید کرد ذهن و خیال و دل و وجود رو از هر آن چه که وهم و اوهام و خیال است بافته و ساخته ذهن در مورد حضرت باری تعالی است، اونگاه فرصت دست میدهد که یار به خانه اندر آید. هنگامی که پالایش میشه وجود، زدوده میشه از آنچه غیر اوست و ناشایست است و نارواست، اونگاه معرفت حقیقی میاد. تصور بفرمایید کسی به غلط، به اشتباه یه دانشی رو، ادبیاتش رو فرا میگیرد، بعد حالا مواجه میشه با یه استاد این فن. وقتی نگاه میکنه چقدر کار معلم مشکل است که این خورده علم غلط رو از ذهن متعلمش ابتداعا تا خارج نکند نمیتواند تعلیم درستی بده. یه کسی یه زبان بیگانه ای رو داره یاد میگیره، اما اینو بد یاد گرفته. گاهی مواجه شدیم با دوستان و عزیزان مثلا در خارج از کشور که ایدم اینها زبان انگلیسی رو با لهجه مثلا اصفهانی صحبت میکنن، اینها با بعض از لهجه های دیگه صحبت میکنن. تصور بفرمایید معلمشون مثلا این گونه بالاخره به اینها آموزش داده است و این گونه بوده است، ریشه از اینجاست. باید معلم ابتداعا اون ذهنیت های غلط رو بزداید، حال به شیوه صواب و صحیح آموزش خودش رو آغاز کند. پس این تسبیح است. تسبیح همینه، یعنی ابتداعا ذهن مجرد میشود از تمام تصورات غلط و باطل، ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، از آنچه گفته ایم و شنیدیم و خوانده ایم. ابتداعا مجرد میشه ذهن، حالا به دنبال اون باید تحمید بیاید. تسبیح کار خودش رو کرده است، حمد میاد مبتنی بر تحلیل و تکبیر. پس یه پیش نیازی برای اون سه اصل دیگر میتوان گفت کلمه تسبیح هست و مفهوم تسبیح. به همین خاطر در قرآن هم شایع و همیشه هم با حمد و سبح به حمد ربک، عمدتا نه همیشه بلکه در اکثر موارد ابتداعا تسبیح میاد بعد هم. اینجا هم میبینید که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملك و له الحمد، بالاخره حمد هم میآید. اما اونچه معروفه در این بحث که ما همیشه خدمت دوستان اشاره کردیم که باز هم به شکل گزار اشاره میکنم نظر بارکتون الان به دلیل ضرورت خود این بحث در این سوره شریفه، این است که ملاحظه میفرمود یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح میکند برای خداوند هر آنچه در آسمان هاست و هر آنچه در زمین است. اون قدر متیقن که همه مفسران با رضایت خاطر بازگو میکنن مشترکن، میگویند این تسبیحی که اینجا ملاحظه میشه ما فی السماوات یعنی فرشتگان، قدسیان، کروبیان، به دلیل اینکه نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. در آغاز خلقت هنگامی که بحث آفرینش انسان مطرح شد، فرشتگان گفتن ما هستیم، هر چه بخواهی تسبیح میکنیم. نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. کار اینها اون فرشته است و نداند جز سجود، تسبیح و تقدیس خداوند، و مدعی اون هم هستند و از اونها هم مقبول. هرچند شیوه تسبیح فرشتگان چیز دیگری است عزیزان. در سوره مبارکه نجم اشاره می کردم، اونجا که عند سدرت المنتها، هنگامی که پیامبر به سدرت المنتها می رسد، انتها جنت المعوا، به اون انتهای کار و پایان می رسد در معراج و رسد می کند، اونجا می بیند در کنار شجره سدره، سدرت المنتها که یه تعبیر پیچیده قرآنی است، رأیت حالا کل ورقت من ورقه ها ملکن قائمن یسبح. اونجا پیامبر میبیند که چگونه فرشتگان تسبیح خدا میکنند و حقیقت تسبیح قدسی چیست. اما خب ما قیاس با تسبیح خودمون گاه ممکنه بکنیم، اما حقیقت تسبیح قدسیان و چروبیان چیزی فراتر از این مفاهیم است. پس ما فی السماوات را میگویند فرشتگان، ما فی الارض میشه خب هر آنچه در ارض است، تمام موجودات زمینی. بعد عرض کردم دارم اون قدر متیقن رو میگم، میگن که خب دیگه طبعا قدر متیقنش دیگه انسان ها هستند، موجودات مکلفند و این گونه. اینها تسبیح میکنن در زمین، اونها در آسمان. کلمه ما فی الارض عمومیت داره، ما فی السماوات هم عمومیت دارد، هر آنچه در آسمان است و هر آنچه در آسمان هاست و هر آن چه در زمین است و هر آن چه در زمین است. یعنی تعابیر گسترده قرآن در این باب تخصیص بردار نیست. قرآن عمومیت تسبیح رو مطرح میکند، تسبیح ملکوتی و تسبیح ملکی، تسبیح آسمانی به معنای مادی و تسبیح زمینی، فرقی نمیکند. عمومیت تسبیح رو خداوند داره در تمام وجود و هستی مطرح. همونطور که اشاره کردم در تسبیح زمان محدودیت ندارد، وسعت زمانی داریم، استفاده میکنیم که تسبیح وسعت مکانی دارد. یعنی تسبیح یه سعه زمانی داره در تمام ادوار و یه وسعت مکانی دارد در تمام احوال و در تمام ظرفها. تسبیح خداوند از ازل تا ابد جاری است. اما این تسبیح رو باز هم اشاره شده است که نوعا بزرگان مفسرین یه تقسیمی میکنند و حالا من با یه تعابیر خاصی خدمت دوستان میگم که ناگفتن امانند. میگویند ما دو گونه تسبیح داریم، یک ات تسبیح و بالعباره، دوم ات تسبیح و بالاشاره. یا بفرمایید ات تسبیح و بالحال، دوم و تسبیح و بالمقال. تسبیح حالی، تسبیح عالی، دو گونه ما تسبیح داریم. من همون قدر متیقن ها، یعنی اونهایی که توافق عموم است، میگم پله پله تا بالاتر خدمت دوستان بحث مطرح میشه. خب اون قسم اول تسبیح حالی، میگن این حال و هوای تمام پدیده ها و موجودات خلقت است. یعنی هر پدیده ای رو که در آفرینش میبینید با وضعیت حالی خودش، با آن گونه که خدا او را آفریده است و در مجرا و مسیر خلقت قرار داده است، در حال تسبیح خداوند است. و حقیقت همان است که هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید. به این بالاخره داره هر پدیده ای در حقیقت منزه می کند صانع خودش رو، مدبر خودش رو، حاکم هستی و وجود رو و ذات پروردگار. تمام اشیاء وجود اینها تسبیح حالی دارن، آسمانی، زمینی، عرشی، افلاک، کهکشانها، تمام اینها هنگامی که هیئت حاکمه و سیستم جاری در اینها بررسی میشد، چیزی نیست جز این که بگویید سبحانک ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقتی انسان نگرش به اینها میکند، شناخت به هر پدیده ای از کوچکترین جزء به موجود ذره‌بینی پیدا میکند، در این تا اون اجرام سیاه، تا اون چاله های سیاه کیهانی، وقتی اینها رو بررسی میکند به همین میرسد که سبحان الله. یعنی تنزیه میکند خداوند را از هر عیب و نقصی که تصور و توهم ذهنی در مورد او باشد به لحاظ این پدیده ها و موجودات آفرینش و مخلوقاتش. این چیزیست که همه قبول دارن و دیگه بحثی هم درش نیست. من به همین بخش یه تبصره ماده میزنم بعد قسم بعدی رو عرض میکنم. خب در حقیقت استعذار دارید، گفتیم کلمه سبح به معنای چیست؟ حرکت، اونم حرکت شتابان، حرکتی که در همین نظام مادی عالم عزیزان در ذات پدیده های خلقت حرکت در مستوای انرژی و کوانتوم سیری رو میبرد، ذات وجودات رو به سوی وضعیت پایدارتر و متکاملتر که در جای خودش ثابت است برای صاحب نظران. شاید این یه جلوه ای از تسبیح خداوند باشد در ذات موجودات عالم، که هر پدیده ای با همین سیر فیزیکی به سوی می رود که به یه وضعیت پایدارتر و متکاملتر برسد. حتی هنگامی که سیر آنتروپی دارد، آنتروفی دارد، باز هم همون حرکت منظم رو در وجود او می توان شناخت و دید. یعنی حرکت را و شتاب را که مفهوم حقیقی تسبیح سبح در ذات پدیده ها می توان چنین چیزی رو رصد کرد، شناخت و پذیرفت. پس و ام من شیئن الا یسبح و حمده، هیچ چی نیست الا اینکه تسبیح در ذات او قرار داده شده است، خداوند نهاده است این تسبیح. این تسبیح حالی، در کنار این تسبیح حالی قسم دوم اشاره کردیم، تسبیح به عبارت یا تسبیح به مقال و قال. خب مفسرین عموما میگن این تسبیح دوم از آن چیست؟ از آن فرشتگان در عالم خودشون و از انسان ها. انسان ها بالاخره تسبیح میکنند خداوند را به قال، سبحان الله، سبحان الله، وجود اون باره که خاتم انبیاء محمد مصطفی به دختر بزرگوارشون آموزشی که دادن همین بود دیگه که همتون بلدید و عمل میکنید. تسبیحات صدیقه طاهره سلام الله علیها، بالاخره اون 34 الله اکبر، 33 سبحان الله و 33 الحمدلله. گفتن تسبیح هست، این دیگه با تلفظ بشه این تسبیح. پس ما انسان ها تسبیح قولی داریم. البته این تسبیح قولی ما قطعا مبتنی بر معرفته. اگر ما ندانستیم تسبیح چیست و گفتیم این چیه، شما یه کلمه رو از یه زبانی نمیشناسید معنیش چیه، تسبیح دستون میگیرید مثلا یه واژه‌ای رو میگید سقومونیا، سقومونیا، حالا این چیه، با قول لغم بگیم این یعنی چی، صد مرتبه میگید یه کلمه که نمیدونیم چیه، مثلا یه واژه‌ای رو میگیم مثلا. خب این دیگه کار به اونجا میکشد که اون حکایت مثنوی از دل اون بیرون میاد و خیلی مسائل دیگه بیرون میاد. نه، قطعا گفتن تسبیح، تسبیح قولی مبتنی بر معرفت تسبیح است. اگر شناخت تسبیح نباشد قول به تسبیح خب اون خاصیت و اثر رو که نداره. اما در این حال انسان ها تسبیحشون مقالی است، یعنی میگویند این تسبیح رو از مقوله قول انسان ها دارن و بازگو میکنه میشه تسبیح. در کنار انسان موجود دیگری که مکلفه، سنف رو لکم ایها الثقلان، اونم ثقله، وزنه تو خلقت، جن به گزارش قرآن، اونها هم تسبیح قولی دارند، اونها هم تسبیح قولی دارند. پس بنابراین تسبیح حالی یا دلالی یا اشاری همان شد که در حال و هوای پدیده های خلقت گفتیم. تسبیح عباری، مقالی، قولی، این شد که از ملائکه یه جور، از انسان یه جور با زبان خودش و از جنیان با زبان خودش سر می زند. این میشه دو نوع تسبیحی که گفته شد. این مورد اتفاق مفسران. از اینجا به بعد خب یه گروه خاصی نظرات ویژه‌ای دارن، تحقیقات دیگری کردن، مطالعات دیگری کردن، میگن آیا این موجوداتی که به زبان حال تسبیح خداوند میکنند، آیا اینها هم ممکنه زبان قال داشته باشند؟ ممکنه اینها هم تسبیحشون از نوع تسبیح قالی باشد یا نه. خب این چه فرقی میکنه؟ چطور میشه؟ قصه این میشود که در جهان آخرت هنگامی که بررسی میکنید ان الدار الاخره نهی الحیوان، جهان آخرت دار حیوان است. از خصوصیات دار حیوان یعنی حیات کامل اینه که انت ولله الذی انت کل شیء. هنگامی که میگوین قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، به پوستشون میگن چرا علیه ما شهادت دادید، میگوید پوست، دقت کنید پوست میگوید، یعنی همین پوست، همین بافت های اینچنین بدن، میگوید انتقن الله الذی انتق کل شیء، مرا به نطق آورده است خداوندی که هر چیزی رو در این عالم به نطق در آورده است. یعنی در عالم قیامت همه چیز نطق داره، همه چیز سخن میگوید، اگر هر حال و هوایی است با نطق است. این گروه میگن در موجودات این عالم و دنیا همین ظرفیت وجود دارد، یعنی همانی که جمادی که در قیامت سخن میگوید ظرفیت سخن گفتن در دنیا رو داره، یعنی میتواند تسبیح اون قولی باشد، منتها طبعا گوشی میخواهد، زبانی میخواهد، شعوری میخواهد از جنس اون شعوری که بتونه با اون عالم ارتباط برقرار کند. و همین خاطر است که در کنار داوود کوه به تسبیح در میآید. به همین خاطر است که وجود نازنین محمد مصطفی سنگریزه رو در کف میگیرد، طبق نقل مصحف تاریخ در آغاز بعثت و رسالت، و سنگریزه شهادت به رسالت او میدهد در کف مبارکش. وقتی خدمت دوستان عرض میکردم وقتی که پیامبر یه مقداری خسته تر و به بیانی پا به مراحل بعدی سن گذارده بودن، دیگه دوستان اومدن اون منبر دو پله رو برای رسول خدا در مسجد النبی مهیا کردن که پیامبر به منبر بنشینند. روز اولی که پیامبر، و این نقل تاریخ است دیگه، نوشتن کتاب ها همه این رو نوشتن، روز اولی که پیامبر آمد بر منبر بنشیند و از اون چوب خشک خرمایی که همیشه به اون تکیه میداد و خطبه میگفت فاصله گرفت، یه حنینی، یه رنینی، یه صدایی در فضای مسجد آمد که مسلمانان نفهمیدن هیچ کس چیست. پیامبر از منبر برگشتند، دست بر اون چوب خشک خرما کشیدند، فضا آرام شد، بر فراز منبر نشست. بعد که سوال کردند فرمودند به خدا سوگند اگر آرامش نمی کردم تا قیامت ناله می زد. استنهن نامه از هجر رسول، استنهن نامه از هجر رسول، ناله ها می زد چو ارباب عقول، ناله ها می زد چو ارباب عقول. این گروه معتقدند که اگر گوشی باشد، دستی باشد، وجودی باشد که توانایی ارتباط با اون سو از جنس اون عالم رو در این دنیا به دست بیارد، مانند اولیاء خدا، می تواند تسبیح قالی موجودات رو هم ادراک، یعنی با زبان پدیده های عالم آشنا می شود، زبان شعوری اونها رو می فهمد. بعد می رسیم به این آیه شریفه، دیگه طولانی نکنم سخن رو، و ام من شیئن الا یسبح بحمده، هیچ شیئی نیست. ببینید ام من شیئ، جز خدا همه چیز رو می گیرد، و ام من شیئن الا یسبح بحمده، الا اینکه در حال تسبیح خداوند همراه حمد است. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اما شما فقه نمی کنید، فهم نمی کنید تسبیح موجودات رو. یه وقتی به دوستان عرض می کردم فقه به علمی می گویند که از متن و قول میاد، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. فقه مال کجاست؟ مال قوله. عیسی میگوید، موسی میگوید خدا یک کاری کن که اینها قول من رو فقه کنن. پس بنابراین این بزرگان اینطور استفاده میکنن، میگن تمام این وجود قول دارن، اما باید کسی باشه که فقهش بکنه دیگه. این میشه اون مطالبی که گاه بزرگان خب بالاخره اهل دل و معنا گفتن، گاه به دنبال از اونها گرفتن دیگران گفتن، بعدا وارد کردن، و همونی که زیر لب هم شما گاهی زمزمی میکنید که نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. گر تو را از غیب چشم باز شد، با تو ذرات جهان همراز شد. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. پس بنابراین این ساحت برتریست برای تسبیح نسبت به کل وجود، که در تمام هستی این شعور تسبیحی جاری به زبان قال، به زبان حال. خب این تفاوت هم بین مراتبی که بیان شد از نظر مفسران وجود داشت که اشاره کردم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، به دنبال اون فرمود له الملک و له الحمد، از آن اوست ملک و از آن اوست حمد. اولا جمله رو دقت بفرمایید، له الملک. عزیزان آشنای با ادبیات عرب میدونید که اینجا این ساختار جمله به هم خورده است، یعنی مستند و مستند الیه جا به جا شده. باید جمله این باشه الملک له و الحمد له، یعنی ملک مبتداست، له اون جار و مجرور خبرشه، ملک از آن خداست، حمد از آن خداست. اما شد له الملک، از آن خداست ملک، از آن خداست حمد. چرا؟ قاعده ای داریم در کلام عرب، تقدیم و ما حقه و تأخیر یفید الحسره و تأکید. گاهی میگید زیدون شاعرون، انما زیدون شاعرون، گاهی میگید انما، گاهی میگید زیدون زید شاعر است، گاهی میگید ما زیدون الا شاعرون، زید نیست مگر شاعر، گاهی میگید ما شاعرون الا زید، شاعری نیست مگر زید. یعنی شعر را منحصر میکنیم بر زید، نه زید را منحصر کنیم بر شاعر بودن، یا شعر زید کار دیگه نداره جز شعر گفتن، نه شاعر دیگه نیست جز زید. توجه دارید؟ این تقدیم و تأخیر این معنا رو میرساند. له الملک یعنی تمام ملک به کلی و اون منحصرن از آن خداوند است، و له الحمد منحصرن همه حمد از آن خداوند است. با یک تقدیم و تأخیر ادبی به زیبایی انحصار این دو مفهوم در مورد ذات باری تعالی استفاده میشه، انحصار ملک به خداوند و انحصار حمد به حضرت باری تعالی. فرمود له الملک. ملک چیست؟ خب میدونیم، ما گاهی گفتیم خدمت دوستان عزیزان، میدانید ما یه ملکی داریم، یه ملکی داریم نسبت به انسان‌ها. در مورد ما انسان‌ها هنگامی که کسی اختیار اشیاء را دارد، یعنی شما مالک این عینکید، مالک این میزید، مالک این منزلید، مالک این چه هستید، لباسید، ماشینید، میشید مالک، یعنی صاحب اختیار اشیاء را مالک میگوییم و این میشه ملک شما. پس بنابراین تسلط انسان بر اشیاء میشه مالکیت، و کسی که چنین تسلط را دارد میشه مالک. اما اختیار انسان بر اشخاص نه بر اشیاء، نام این ملک است، و کسی که چنین اختیار را دارد و ملوکیت داره میشه مالک، یعنی امر و نهی میکند به انسان ها نه به اشیاء. اشیاء در اختیار مالک، حالا مالک و مالش در اختیار کی؟ ملک، اونه که فرمان میده، دستور میده، بشین بیا ببر بخر چه بکن، فقط میشه مالک، میشه ملک. ما این دو مفهوم رو در مورد انسان ها داریم، مالک و ملک، ملک و ملک. اینها اعتبارات انسانی است عزیزان، در مورد با انسان هاست، به دلیل اینکه هر دوی اینها در مورد ما مجازه که الان در آیه میبینیم، لذا طبعا فرقی نمی کنه در مورد ذات باری تعالی خیر، در مورد حضرت حق ملک و ملک اتحاد دارد، چون حقیقی یکی است، تفاوتی نمی کند. قل اللهم مالک الملک، خدا ملک و ملک همه چی در اختیار اوست. حالا فرمود له الملک، از آن اوست منحصرن ملک، فرمان روائی، حاکمیت و حکمرانی بر همه چیز حقیقتاً از آن خداوند است. من ناچارم مقداری عرفی کنم بحث را خدمت دوستان. ببینید ما ملک و فرمان روایی و حاکمیت رو که میبینیم، بالاخره این حاکمیت، حالا اونی که ما ملکش میدونیم در بین انسان ها و ملک میدونیم تو انسان ها، چکار میکنن؟ یه حاکمیت ظاهری است دیگه، یعنی در یه برهه‌ای، در یه شرایطی، امری، نهی، بگیری، ببندی، این میشه ملک و عرض به خدمتون صاحب اختیار و چنین و چنان. اما له الملک، ملوکیت حقیقی، فرمان روایی حقیقی و حکمرانی حقیقی که از آغاز انجام می شود، از آفرینش، خلق، ایجاد، شکل دادن، صورت بخشیدن، اعدام، افنا، به پایان رساندن، آوردن، بردن، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی، تمام این هم چه شؤون چی؟ شؤون ملک الهی. خب طبیعی است، ما ملک برای کسی نداریم جز خداوند. اوست که زنده می کند و می میراند، جان می بخشد و می ستاند، می دهد و می گیرد، قبض و بسط می کند در وجود و هستی. پس له الملک، هیچ ملکی برای کس دیگری جز خداوند اهل معنا و توحید نمی بینند. هر کس اشباهه، یه تصاویر مجازی است که در دنیا دیده می شه عزیزان. در حقیقت ملک صرفاً ردایی است که شایسته قامت حضرت باری تعالی است. اوست که صاحب اختیار و حکمران حقیقی بر نفوس و اشیاء و وجود و تمام هستی است. له الملک، ملک از آن اوست. حالا این رو، این حقیقت رو انسان ها عموماً متوجه نمیشن. این هم از اون غفلت هایی است که گاهی اشاره کردیم. پرده ها که برداشته شد همه این رو متوجه میشن. یعنی وقتی پرده ها برداشته شد، کشفنا عنک غطاءک، انسان ها پا گذاردن به اون سو، از حجاب ها بیرون اومدن، بعد اونجا متوجه میشن که الامر یومئذ لله، لمن الملک اليوم، لله الواحد القهار. اونجا میفهمن ملک از آن خداست. اما اولیاء خدا وقتی نگاه میکنن امروز در دنیا، هیچ ملکی برای کسی نمیبینن. لذا فرعون وقتی میستد با تمام شاخشان کشیدن به فرعون ولعتاد، موسی اونقدر قدرت توحیدی داره که مقابلش میسته، عددی نمیشمارد فرعون را، و با چوب دستی به تعبیر خطبه 192 نهج البلاغه، خطبه خاصه کارنامه ابلیس که گفتیم و خدمت دوستان هست، نگاه میکنن مسخره میکنن، نگاه کنید ببینیدی با همین چوب دستیش آمده به ما میگه که بنی اسرائیل رو ارسل معنا بنی اسرائیل. آه آه میخندند، صدای خندیدنش رو از درون دریا و بحر قلزم هم قرآن گزارش میدهد. این موساست، شخصیتی که ملک برای فرعون قائل نیست، برای خدا قائل است. لذا این صورت‌های مجازی برای اولیاء خدا در همین دنیا رنگ باخته است و می‌دونن که چون که این رنگ از میان برداشتی است، رنگ اینها چیزی نیست، مجازی بیشتر نخواهد بود. له الملک، ملک حقیقتاً از آن خداست. و له الحمد، و حمد هم منحصراً از آن حضرت باری تعالی است. خب کلمه حمد، این رو هم توضیح بدم خدمتون و عرضم رو در پایان همین آیه انتها برسونم. له الملک و له الحمد، و حمد از آن است. کلمه حمد رو خب آشناست برای دوستان. به پارسی چه ترجمه کنیم حمد رو؟ ستایش، ستودن. محمود یعنی ستایش شده، ستوده شده. به همین خاطر است که نام احمد نام جمله انبیاز، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، و نام نامی که محمد رسول الله. نام نامی مکرم اسلام از همین ماده به همین معناست، یعنی ستایش شده، ستوده شده. اون هم ستوده شده در بالاترین حدی که افعل و تفصیل براش به کار برده میشه. مبشرن به رسول یعتی من بعدی اسمه او احمد، کلمه احمد استفاده میشه که بالاترین سطح ستایش است. پس حمد معنای ستایش، لحن هم تمام ستایش ها از آن خداست. ستایش در قبال چیست؟ الجمیل الاختیاری، یعنی کسی که یه کاری انجام میده که بسیار جمیل و زیباست، به اختیار انجام میده نه به قهر و جبر، و زیبایی اون مشهود و روشن است. اینجا جایی است که لب باز میشه و ستایش شروع میشه. پس حمد در قبال فعل زیبا جامع اختیاری است. له الحمد، خیلی زیباست عزیزان. این همونیه که 24 ساعت میگید، این همونیه که الزاماً و وجوباً هر مسلمان در شبانه روز 10 مرتبه باید بگوید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. تمام حمد از آن رب العالمین است. تمام آفرینش الهی محمود، صاحب آن، صاحب حمد. جایی برای حمد دیگری تو آفرینش باقی نمیمونه، همونطور که جایی برای ملک کسی دیگه باقی نموند، جایی هم برای حمد دیگه باقی نمیمونه اصلا. له الحمد، تمام حمدها منحصر به اوست. البته در سوره مبارکه هم جلد اول مشکات من توضیح دادم، فقط داخل پرانتز برای اکمال این بحث عرض میکنم. بسیار خوب، تمام حمدها از آن خداست. الان که گفتید نام پیامبر، ایشان صاحب حمد است. الان که گفتید ما میگیم کلمه حامد، محمود، اینا برای فرزندانمون احمد، محمد، این اسامی رو میگذاریم. اینها از ماده حمد در میان عرب متداول بوده است. اینا هم که از ماده حماد، حمد کننده بسیار. پس شما حمد رو به غیر خدا هم نسبت دادید. حتی گاه این حدیث رو بعضی ها نقل کردن، شاید در بعض از مجامع نباشه، که من لم یحمد الناس لم یحمد الله، کسی که حمد مردم نکند حمد خدا نکرده است. حالا اون حمد مردم حکایت از همون سازوکار تشویقی است دیگه. بالاخره انسان ها یکی از مهمترین عوامل تحریک کننده شون و انگیزاننده شون بدون شک تشویق حمد، حمد مردم، این تشویق مردم که عامل ایجاد انگیزه باشه در تلاش ها و کوشش های اجتماعی انسان ها. خب پس اینم هست. بله عرض میکنم، هنگامی که به دقت نگاه میکنیم، اگر هر محمودی حمد میشه عزیزان، در حقیقت او حمد نمیشود، بلکه باز هم بله الحمد. چرا؟ چون اگر کسی رو شما حمد میکنید، دو چیز حمد میکنید، یا در اصل وجودش، یعنی در اون مایه های وجودی که هیچ اختیاری خودش نداره، کسی رو حمدش میکنید بر این قد و بالای رعنا و زیبایی که دارد، این نخالست و زنخدان و سر زلف پریشان که دل اهل نظر برد که سریست خدایی. بالاخره گاه برای یه جمیلی، برای یه نکته زیبایی نمیدارم، یه منظری رو، یه انسانی رو با ویژگی های ذاتی که داره که دست خودش نیست، اکتسابش نکرده اصلا، با اینها ستایشش میکنید. خواست کماندار بینه دخل خرد، این که مال این نیست دیگه. هر عاقلی میفهمه دارید چه میکنید، خدا رو دارید حمد میکنید. وله الحمد. گاهی نه، یه انسان رو حمد میکنید بر چیزهایی که میگوییم اکتساب کرده است. گاهی این زحمت کشیده این بنده خدا، این رفته نمیدانم فلان، این عمر رو گذرونده است و در این رشته تحصیلی الان صاحب نظری شده، استادی شده، پروفسوری شده، صاحب رأی شده. بعد حمدش میکنید، ستایشش میکنید. یک کسی نمیدانم صاحب قلمی شده است، صاحب نقشی شده است، صاحب هنری شده است، بعد میشه محمود در میان مردمان. خب این خودش اکتساب کرده است، این چطور مال خداست؟ خب اون هم روشن است عزیز. هیچ امتیاز و فضلی در این وجود برای انسانی مهیا نمی شود مگر با مهیا شدن اسباب آن، و اسباب رو هیچ کس نمی تونه مهیا کند مگر مسبب اسباب، مگر خداوندی که اسباب را او فراهم. از اون اسباب پیچیده‌ای که نمی فهمیم که گردش این زمین و قرار این زمین باشند، و بندگاه این رو به جرأت عرض کردم، عنوان یه فرد کوچکی از خانواده یه علم عرض میکنم. بلحال من وقتی نگاه میکنم اگر به سالهایی که مثلا خب در این وادی گذرونده شده، احساس میکنم که کجاش نقش من بوده. یعنی وقتی نگاه میکنم به اسبابی که خداوند مهیا کرده است از والدین، از همراهان مسیری که با من همراهی کردن، از شهر و شرایطی که به من امنیت و موقعیتش رو داد که در این وادی باشم، از اساتیدی که دستشون رو باز کردند و سخاوتمندانه دانش خودشون رو ارزانی کردن برای شاگرد کمینه خودشون. از تمام اون کسانی که تو این شهر تلاش کردن، حتی رفتگر محترم محله ما که من در مسیر تحصیلم مدیون او بودم، که انگامی که صبحگاه از خانه برون می آمدم صدای خشخش جاروی او به من آهنگ موسیقای خاصی در گوشم می داد، انگامی که تمام اینها رو یه جمع و دخل ساده می زنم، سهم اینها در این کمالی که احیانا به دست میاد چیه؟ کجا سهم منه؟ چه مقدار سهم منه؟ و وقتی نگاه می شود تسببت به لطف چل اسباب و هیه به مشیت که دون قول که معتمره و به ارادت که دون نهی که منزجره، این نیست مگر اسبابی که خداوند برای وصول به یک کمال برای انسان فراهم کرده. بنابراین اگر به حقیقت نگاه کنیم، اون کمالات اکتسابی انسان هم باز یه زنجیره اسبابی دارد که توالی این زنجیره، شکل گرفتن این زنجیره نیست مگر به عنایات خداوند. دیگه حداقل ساده عرض به دمدستیش رو اشاره بکنیم که اصل کاری تنینش همین نفسهایی که بالا می آید. یعنی اگر خداوند این فرصت رو نمیداد، اگر این عافیت و سلامتی رو نمیداد برای کسی که میخواد به سوی این کمال برود، اگر اون ذهن رو نمیداد، اگر آی چه بگوییم خدمت دوستان، بالاخره از نسیمی دفتر ایام برهم میخورن. چه دوستان عزیز و صاحب فضل من بسیارن در رشته های مختلف علمی در انجمن، چه دوستان هم کلاسی های شما داشتید که اینا یه دنیای از استعدادم بودن، تا کجا کشیدن، تا کجا اومدن، به کجا رسیدن. خیلی از اینها رو در بیمارستان‌های روانی به عیادتشون نرفتید؟ خاطراتشون رو ندارید الان؟ چرا؟ داریم از این دوستان که با همان حالات رفتند، به رحمت خدا رفتند. پس اگر یک کسی به یه جایی رسید، هزاران علل شناخته شده و ناشناخته دست می‌دهد که چنین چیزی مهیا بشه و این نیست مگر با اون. و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه اونیم، اون جفت و جور شدن اسبابی که خداوند اسباب رو مهیا میکند و جفت و جور میکند برای دست یافتن به این توفیق. پس در حقیقت چه اون ویژگی های ذاتی، چه ویژگی های اکتسابی انسان ها، بازگشت اون مارمیت از رمیت ملاکن الله رماست، به خداوند سبحان است و از سوی حضرت باری تعالی فرمود له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر، و خدا بر هر چیزی قدیر است، به دلیل اینکه قدرت خداوند نسبت به یه شیء دون شیء یه شیء دیگه کم و زیاد نداره. نمیتونید بگید خدا در دنیا قوی تر از آخرت است، خدا در حوزه جمادات قوتش بیشتر از حوزه انسان هاست، قدرت خداوند در هیچ حوزه‌ای نسبت به حوزه دیگه کم و زیاد نداره. پس که هو علی کل شیء قدیر. من یه جمله بگم عرضم تمام، له الملک و له الحمد، خب توضیحش داده شد، اما مثل همیشه که استفاده میکنیم از اسماء و صفات الهی در بعد تربیتی، این نکته رو غافل نشید. چرا خداوند این دو رو با هم آورد؟ خداوندی که صاحب حکم است و فرمان است، هر حکمی که میدهد چیست؟ قابل ستایش است، یعنی حمید حکم او. اگر الملک است و ملک دارد، در کنار او هم دارد و حمید است. یعنی خداوند داره این رو به بندگانش ضمناً آموزش میده. عزیزان اگر جایی دستتون باز شد، اگر یه روزی امضای شما رو مردمان خریدند، اگر یه روزی حکم شما رو مردم بردند و گرفتند، اگر بر موضعی مسندی قدرتی و ملکی نشستید، جائز نیست که جز حمد از شما باقی بماند. شما هم باید در حیطه ملکتون حمید عمل کنید و به حمد کارتون رو به پایان برسانید که متصف بشید به صفات خداوندی و الگوی الهی در وجود و در هستی. یعنی تلویحاً ضمناً خداوند سبحان مسیر رو هم برای بندگانش نشان میدهد که اگر یه وقتی قول اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا، یه ملکی یه فرصتی به شما داد تو زندگی، بدونید اینجا جز به حمد عمل کردن خسارت و زیان است و فرصت از کف رفته است. خب از اینجا دیگه آیات ادامه پیدا می کند به شدت و قوت بیشتری که باید انشاءالله از فردا شب ادامه مباحث رو خدمت دوستان به همین منوال پیگیری کنیم و منظر مبارکتون برسانیم مطالب. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید، توفیق فهم بهتر کلامش رو نصیب و روزی همه ما بگرداند.